سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه میکروفون شما اختصاص یافته که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورها باید ممنوعیت سفر مقام‌های طالبان را رعایت کنند. میلر ناوقت روز گذشته در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد سفر رسمی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان به ابوظبی گفت که کشورها باید برای سفر آن عده از مقام‌های طالبان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند اجازه دریافت کنند. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان روز سه‌شنبه طی یک سفر رسمی به ابوظبی رفت و با مقام‌های ارشد آن کشور از جمله امیر امارات متحده ملاقات کرد. سفر آقای حقانی در حال انجام شده که آمریکا برای دستگیری او $10 میلیون جایزه تعیین کرده و اعلام این جایزه هنوز هم در وبسایت وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا ذکر شده. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که در آستانه نشست سوم دوحه ملاقات مثمر با روز ماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح داشته. خانم امیری صبح وقت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق همچنین گفته که این ملاقات بخشی از تلاش ها برای حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و مشارکت جامعه مدنی در نشست سوم در دوحه است. قرار است که نشست سوم دوحه در مورد افغانستان در آخر ماه جاری میلادی دایر شود. دینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در یک پیام دیگر در شبکه ایکس یا تویتر سابق از اشتراک در 22مین سالگرد شورای زنان آمریکا افغانستان خبر داده گفته که با توجه به وضعیت وخیم زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان، حمایت و مشارکت با رهبران فکری افغان یک امر حیاتی است. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده که انتقادات جامعه جهانی را در قبال داشته است. به گفته مقامات صحی در نوار غزه تحت کنترل حماس، در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی بر یک مکتب حداقل 30 تن کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته که گروه حماس از این مکتب به حیث پناهگاه استفاده می کرد. گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حمله شب گذشته پس از اعلام اردوی اسرائیل مبنی بر آغاز عملیات هوایی و زمینی جدید در بخش مرکزی غزه صورت گرفته. یک گروه بین‌المللی صحی گفته که در اثر این حملات تلفات زیاد در این منطقه وارد شده. اردوی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که تیارات جنگی آن بر یک مکتب که توسط سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اداره می شود حمله کردند. به گفته اردوی اسرائیل، تندروان حماس و جهاد اسلامی از این مکتب به حیث پناهگاه برای طراحی عملات بر نیروهای اسرائیلی استفاده می کردند. در اثر تصادم یک ریل مسافربری با یک ریل باربری در جمهوری چک، 4 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این رویداد ناوقت شب گذشته در شهر پردوبیتسه در 100 کیلومتری شرق پراگ مرکز جمهوری چک رخ داده. این ریل مسافربری با 300 مسافر از جمهوری چک به سوی سلواکیا در حرکت بود که با ریل باربری تصادم کرد. تا هنوز علت این رویداد روشن نیست و تحقیقات در مورد آغاز شده.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیو
آن 50 سال بود ما امروز در اساسات اومدیم می‌جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشه سیاسی در
خوبه. از همین حالا مایکروفون از شماست.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. روز 5 ماه جون، 16 ماه جوزا، هر سال به عنوان روز محیط زیست تجلیل می شود. در سال جاری این روز در حال فرا رسیده که افغانستان از تغییرات اقلیم زیانهای زیاد را متحمل شده. سیلاب ها، لغزش زمین، طوفان ها، از بین رفتن جنگلات و تخریب زمین های زراعتی بعضی از پیامدهای این آفات طبیعی است. این آفات طبیعی قربانی های بیشمار جانی هم داشته است. علاوه بر آن، جمع شدن آب سیلاب و از بین رفتن منابع آب پاک آشامیدنی زمینه را برای شیوع امراض گوناگون هم فراهم ساخته است. در برنامه امروز موضوع بحث ما پیامدهای آفات طبیعی و سیلاب های اخیر در افغانستان است. روزا اوتنبایوا، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر معاونت این سازمان در کابل یوناما، در مورد تجلیل از روز محیط زیست و پیامدهای تغییر اقلیم در افغانستان در پیام در صفحه اکس تویتر سابق گفته است:
از روز جهانی محیط زیست تجلیل میکنیم. یک تاریخ بسیار مهم در جهان افغانستان است. میبینیم که سیلاب های چند روز قبل در شمال و شمال شرق افغانستان که همه چیز را با خود برد، قریه ها، خانه ها، جاده ها و پل ها همه ویران شده است. حداقل 20 هزار نفر خانه هایشان را از دست دادند.
یک مقام ولایت فاریاب هم از خسارات و ویرانی های سیلاب ها در این ولایت سخن میگوید.
اکثر این سیلاب ها در ولسوالی درچرا، برزوان، قیصار و چیزازی بود که ما تلفات زیاد مالی و جانی داشتیم. خود سیلاب بیش از در شهر میمنه نیز جاری داشت که در این سیلاب ها ما خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم، اما تلفات مالی خیلی زیاد است که بیش از 500 خانه مسکونی در اینجا مورد ضرر قرار گرفته که سیلاب ها در اونجا وارد شده است و به اموال و وسایل خانه ضرر رسیده است.
در پی سیلاب ها با وجود تخریبات و خسارات، یک مقدار آب در بعض مناطق در خندق ها و چقری ها جمع شده که می توان از آن به حیث ذخیره آب استفاده کرد. مهمان امروز ما در برنامه میکروفون شما دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی می باشد. تعداد از دیگران از شنونده های رادیو آزادی از بند قرغه، یک شنونده رادیو آزادی، و ما پیغام مانده و گفته که از سرازه شدن آب زیاد شاد و خرسند هست.
داخل ماشالله شر دیرو برغلی چه شخوان پکی او خطایو کچی نور شر دیرو مسی او طول افغانستان بوبا بعد.
خب، یک شخصی که آسیب دیده از سیلاب های بغلان به رادیو آزادی گفت:
نالی او خوی چی نیست، هیچ گپ سخنی نیست. یعنی میگه اگم او میا اوی مدنی میا یا یک تانکر است میا، بعضی وقتا اگم گوشکاو از پیش میگیریم.
دفتر آقا خان بر ما دوا همه چیز بر ما روان کردن، اما وسایل که داخل خود کلینیک هست چیز هست مکمل از بین رفتن، از قابل استفاده نیستن، از میز چوکی گرفته تا یک هیچ چیزی ما جور نموندن.
خب شنوندگان گرامی، طوری که شما هم خبر دارین، سیلاب های اخیر در افغانستان خسارات بسیار زیاد را بار آورده. مخصوصا ولایت بغلان شاهد سرازه شدن سیلاب های شدید بوده که در اونجا بسیار زمین های زراعتی، خانه های مردم و حتی کشتارها و اینا خراب شده و مردم مجبور شدن که خانه های خود را ترک بکنن و به جاهای دوردست بروند، که سبب شده که در اونجا اینا با امراض گوناگون، با مشکلات گوناگون روبرو شوند و همچنان رساندن کمک ها در بعض جایی که سیلاب ها پل ها و پلچک ها را خراب کرده و زمین های زراعتی را و راه های مواصلاتی را خراب کرده، این مردم مجبور هستند که شب ها و روز ها را در خیمه ها تیر کنند و تا زمانی که کمک ها برشان میرسه و این هاست که کمک ها مستفید میشیم، راه ها بسیار زیاد طولانی میشه و این مردم در شرایط بسیار زیاد ناگوار زندگی میکنند. شنونده در خط تلفن است، ببینیم بفرمایید تلفن شما از رادیو آزادی از کجا صحبت میکنین و مشکلاتتان رو بگوین. شما بفرمایید از کجا گپ میزنین، شاید چی شرایط در سیلاب ها و در مشکلات تغییر اقلیم بوده؟
ببینید، افغانستان ما شما البته محمد علی احمدی هستم از ولایت بغلان، شما و تماس محترم جور صدبند باشین. البته ببینید، محیط زیست ما شما یاد میشیم، یادوار میکنیم، تقریبا ببینید افغانستان خوب مشکلات زیاد بوده. تا دیروز مردم صدا میکردن که خوشحالی بوده، تقریبا بچه که مردم خیر سر صدا داشتن که دبارستان با رج نیست، تقریبا بده کل کسی کنید ناری خداوار را هم کردن بارش شدن باران شدن ببینید که بده هستی شما خواهد باران را باید کشتن جان خواهد دست بدن بده کل که حکومت های ما شما در بلده سال نیم کرن است هیچ کس کار را نکردن ببینید که ما شما اگر محیط زیست تقریبا کوهای ما شما به جنگل است درخنه داری مختره کوه انگوچ است تقریبا که سلابا می خیر ویرانی میکنن در کل مردم باید با کار شوه هر قریه ور منطقه میتونه که چند نیوان در کوهای خود بشانه تقریبا یا نزدیکای خانه خود بشانه سازمان های باید میدون که سرا میداره که افغانستان باید کمک شوه در کل باید کمک شوه بچه کمی 45 سال را دوست خارجا ما شما نراحت بودیم تقریبا بچه که دار ندار خود را دوست داره که در مرد ماجیب شدن ملکای بیرون
آخوایی سب
در کل این حالی سازمان های باید میدون باید کشید
شما گفتین که از بغلان گپ میزنین. بغلان یکی از ولایات است که زیادترین آسیب از سیلاب ها و از آفات سماوی دیده. شما شاهد چی وقایع در اینجا بودین و امراض شیوع امراض دیدین به چشم خود؟ کمک های تیبی تا چی اندازه به مردم میرسه و مردم نیازمندی هاش از چگونه رفع میشه؟ در این باره کمه که بر شنونده ها معلومات بدین.
بله وقت خو حکومت که از جا موسیقی خیلی است تقریبا یا خود خودم میکنیم کل ما محیط اکیاد میکنیم باید خودم هم یک ذره کشش کنیم یک ذره دست بکار شویم نمیشه که معمولا مردم های دیگه بیایی که ما را دستی ما را بگیره خودم هم که حدس و یک چیز بکنیم کوشش بکنیم یک چیز میتانیم در کل کسی کنیم مرزا هم زیاد است وقت خود گرمی زیاد شده ماه جاوزا است دیگه آبای چیز نیست که سیهی باشه بچه که الان دوست بچه که از خاطر که سیراب که منطقه نیه خیلی سیراب بدبختی هست کوری ندار ندار خراب میکنه میتی مردم میناره که او آبی سیهیم نیست تقریبا دیگه مشکلات خو میخی زیاد هست نده کوری که همین باید وقتا یا صدا میزده صدا کنه که یک در کمک بکنه ملتی بیچاره افغانستان اینمی یک بیتر بود از خاطر که باید که یادمی افغانستان هم در جزی همی مبلغات های سازمان بین الملل است نو دبی ارسا یک یا یک در دست بکار شوه نظر من نیست مخترم خدا کنه که یک در به مردم غریب افغانستان یک در کمک بکنه در ارسا باشه یک در چاپ زره برشن یک در کمک نظر ما است مخترم جور باشید گلوم
تشکر زنده باشه از پیامتان اولیای امورم صحبت شما رو شنیدن و مسئولین و به پیشنهادات شما حتما توجه میکنن. ما یک شنونده دیگر در خط تلفن داریم. سلام بر شما، بر میکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدین. پیامتان چی است بفرمایید.
ممنون محترم. سلام های ما را قبول بکنن. فضل‌الدین وردگ هستم از ولایت وردگ بندیچک. ما میخواستم یک نظر کوتاه داشته باشم وقتی که در وقتهای آخر سیلاب های سنگین در بسیاری ولایت ها ما شاهد بودیم. ما خود ولایت وردگ هستیم، کدام سیل نامد این سال؟ بارانا بودن ولیکن کدام سیل میل این سال نامدن و کوشش باید آدم به ای بکنه که اگر زمیندار هستن اگر پولدار هستن غیر که از این یک مصیبت بد میان پیش در پیش باید همکاری داشته باشن که همسایه خود ما ایتور هستیم که زمین داریم در زمین خود کچالو کشت میکنیم آج چقدر زیاد باشه او را در بازار میپروشیم ولیکن در همسایه خود و در منطقه خود که یک غریب ببینیم به او یک پنج سر کچالو ده سر کچالو در کچالو زیاد.
فضل‌الدین صاحب، موضوع بحث ما سر آبهای سیلاب و تغییر اقلیم اینا در افغانستان است. در منطقه شما تغییر اقلیم چی تأثیری گذاشته؟
ما در می گفت می آمدیم به می خاطر که نمی روز بروز همی یک ماه که تیر میشه تغییر میکنه نمی اقلیم به این خاطر که عملای ما خوب نیست همی عملای ما برابر نیست در راه خدا ما که در راه خداوند برابر شاییم باور به خدا که اقلیم هم خوب میشه اما اقلیم هم تغییر نمیکنه اینمی ما تغییر شدیم که اقلیم هم تغییر کردن آقا
ولی
اینمی در ساحه ما یا
چون آبهای سیلاب در هر جای جمع شده بعض جای آب در خندق ها رفته. ما یک متخصص در خط تلفن داریم، دکتر صیب نجیب الله صدیده که خودشان پژوهشگر بخش مدیریت آب هستند و در جرمنی در اونجا تحصیلات عالی کردند. بیایید که این بعضی از این سوالات مشکلات طبیعی خود با اینا در میان بگذاریم. دکتر صیب صدید سلام به شما، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی. شما شاید صدای بعضی شنونده ها را شنیده باشین که اینا درباره مشکلات سرازیر شدن سیلاب ها گپ زدن، بعضی ها حتی ابراز خوشی کردند که بندهای مثل بند قرغه و بندهای دیگه در افغانستان آبش پر شده، اما طبعا این آب گلالود است، آب خط است. از امی آب ها، از امی جگه شروع کنیم، از امی آب ها ما چی گونه میتانیم به نفع مردم استفاده کنیم؟ بفرمایید دکتر سفسدید.
تشکر از دکتر گرامی. ما سلامای خدا خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی عرض می‌دارم. ببینید قبل از اینکه با بحث مدیریت آب سیلابی اشاره کنم، از صحبت‌های دوستان من چند موضوع را فهمیدم که باید سرش صحبت شود. ببینید تغییرات اقلیم بحثی است که بحث عقیدتی نیست. این بحث ها بیشتر برمیگرده به گازات گلخانه‌ای کشورهای صنعتی در اتمسفر زمین بعد از صنعتی شدن جهان، در حقیقت سالهای 1880 به این طرف در اتمسفر زمین تلزیق میکنن. از گازهای گلخانه‌ای کربن دای اکساید است، NOx است یا نایتریت اکساید است و بعضی گازهای دیگه است که از اثر فابریکاجات تولیداتی که مختلف فابریکاجات سوخت زغال سنگ و دیگه فابریکاجات تولیدی در اکثر به فضا پخش میشه. یکی از عاملایی که این گازات در اتمسفر زمین باعث میشه عبارت از اختلال در دوران آبی است. دوران آبی به معنی از این که شما در یک قسمت زمین بارندگی های بسیار شدید دارین، در حالی که در قسمت دیگه زمین خشکسالی است. باز هم اختلال به این معنا که در عین خشکسالی احتمال داره یک بار بارندگی شدید رخ بده، باعث سیلاب شود. و چیزی است که اگر به کشور خود بر بگردیم که افغانستان 3 سال خشکسالی پی در پی شاهد بود، بعد از خشکسالی در حقیقت باعث بارندگی های بسیار شدید آمده. یک کشور شمال کشور تا اندازه زیاد از سیلاب متاثر ساخت. بنان در این بحث مهم است که آدم عواملش ریشه اصلی تغییرات اقلیم بدانند. مهم سر موضوع امروز ما که آبای سیلابی که یک تهدید هستند چگونه میتونیم میره به فرصت تبدیل کنیم. آبای سیلابی دقیق است که وقت سیلاب در یک منطقه میاد، بخصوص کشور کوهستانی ما با درههای تنگ و با درههای با پوشش گیاهی ضعیف و نشیب بسیار زیاد، این باعث میشه که بارندگی باید در زمان بسیار کم بین 5 تا 15 دقیقه باعث جریان سیلابی شود و این جریان سیلابی هر چیزی که در مسیرش باشه را از بین میبره. حتی جریان سیلابی میتونه سنگای بسیار بزرگ را از ساحه آبریزه، یعنی از ساحات پرنشیب یا ساحات مرتفع به ساحات زراعتی و ساحات مسکونی انتقال بده که خودش یک تهدید است. ای که خود آب سیلابی بعد از اینکه فروکش میکنه در اینجا مفادات خود داره. آب سیلابی حاوی نایتریت است، بسیار نایتریت زیاد، چون آب سیلابی همونطور که من ذکر کردم پوشش سطح زمین رسوباتش و تمام نایتریتی که در مدت زمان بسیار زیاد جمع‌آوری میشه در دانه های رسوبات ایره با خود میاره. همین خاطر است که مردم ما تجربه شده داشته باشند بعد از سیلاب وقتی زمین از سیلاب میزنه زمین بسیار قوی میشه و زمین بسیار رشد میکنه و این یگانه علتش همی است که نایتریت با خود آب سیلابی میاره و این گل سیلابی خودش حاوی یا مغذی بسیار خوب نایتریت است و نایتریت در حقیقت به گفته عام همون کود کیمیاوی است که مردم ما با زمین های خود میزنند، در حقیقت به صورت بسیار طبیعی و خوبش. و این گل که توسط، یعنی هدف ما از جغل و از تنگای بزرگ نیست، هدف ما از گل است که با سیلاب حمل میشه و در زمین های زراعتی این گل میتونه که بسیار زیاد مفید باشه برای تقویت زمین. اما آب سیلابی بعض باکتری ها و امراض هم با خود حمل میکنه. در بعض قسمت ها آبای چاه ها را، آبای کاریزار را میتونه آلوده کنه. اگر از این آب آدم استفاده کنه از آن مریض میشه. به این خاطر است که تا وقتی که شواهد آب سیلابی در کاریزا در چاها هست، هموطنان ما آب جوش بتن از او استفاده کنند، چون آب سیلابی حاوی باکتری عام است. این مواردی است که در کل مردم ما به او متوجه باشند. میایم سر از اینکه چطور مدیریت کنیم از آب سیلابی. ببینیم
امیر، میخواستم که من با شما در میان بگذارم که از کدام نگاه ها آدم میتونه آب سیلابی را مدیریت کنه. یکی استفاده آب ها برای استفاده روزمره زراعت و اینا، و دیگهشی که آیا امکان از این داره که شما از این آبهای سیلابی ترتیب فلتر شوه که ذخیره کنن و بعد از اون توسط واترپمپ ها و فلترها حتی به آب آشامیدنی تبدیل شوه؟ امین سوال ما میخواستم از شما بکنم. بفرمایید.
دقیقاً آب سیلابی باید در منطقه‌ای که سیلاب میاد باید توسط تدابیر به نام مدیریت آبریزه در منطقه باقی بماند. چرا این باقی ماندن در منطقه فایده داره؟ به دلیل از اینکه وقتی آب در منطقه باقی میمانه، ای آب فرصت پیدا میکنه که به مرور زمان آبای تحت لرزی آبای زیرزمین رو تغذیه کنه، پوشش گیاهی رو تقویت ببخشه، به خاطر که رطوبت خاک در منطقه بهبود ببخشه. با وجودی که این مفادات داره، از طرف دیگه در پاینده جریان سیلابی را کم میکنه. بنابراین این بسیار مهم است که آب سیلابی در منطقه که باران میبارد در امو ارتفاعات در امو درهایی که از اینجا سیلاب میاد در امو مدیریت شود. چرا اگر چیگونه این کار مدیریت کنیم؟ این کار در حقیقت ما یک مقوله بنا مدیریت آبریزه ها داریم که مدیریت آبریزه ها متشکل از چندین تدابیر است. به طور مثال تراسازی در ارتفاعات. تراسازی در حقیقت امی شیله ها و یا ارتفاعات کوه ها را ما به شکل پتپای زینه در میاریم. وقتی ما این را به شکل پتپای زینه یا تراس در میاریم، در حقیقت آب باران در اونجا باقی میمانه و آب پیش از این که به دره باعث سیلاب شد و این آب در اونجا باقی میمانه. بعد دوم اعمار خندقات. خندقا هم در کانتور ارتفاعات در بغل های کوه ها در حقیقت حفره هاست یا ترنچ ها یا خندقات که خندقا میتونه آب باران را ذخیره کنه و مرور زمان و رطوبت خاک در اونجا بهبود پیدا کنه و از طرف دیگه باز هم آب سیلابی را کم کنه. بحث سوم بحث اعمار چکدما یا همو بندهای بسیار کوچک از سنگریزه ها از مواد بسیار اولیه مثل چوب و مثل خاک است که اینا میتونن تا اندازه زیاد را آب باران در منطقه نگه دارن به مدت بسیار زیاد و فرصت پیدا کنه آب باران که جذب زمین شود. حالا نیست از تدابیری که خوب تدابیر در منطقه موجود نیست، اما سیلاب آمده یک جای خندق ایجاد کرده. این هم بسیار مفید است. این خندق ها در جایی که ایجاد شده این بسیار مفید است، یا به صورت طبیعی ایجاد شده یا مردم یک خندق یک دنداب ایجاد کردن در یک منطقه و این پر از آب سیلابی شده، این بسیار مفید بوده میتونه به دلیل از اینکه آبی که در این منطقه مانده و آب سیلابی این میره به مرور زمان به آبای زیرزمینی. آبای زیرزمینی ما به خاطر چندین بار ذکر کردم، چون آب زیرزمینی یا خود می طبقات زمین آب فیلتر میگیره، آب پاک به طبقات آبای زیرزمینی هدایت میده و ابو باکتری ها و در حقیقت امو آلودگی هایش در سطح زمین باقی میمونه و آب پاک برای شما در مدت زمان طولانی از آبای زیرزمینی یا کاریزا را تقویت میکنه. بنابراین این مهم است که مردم ما تا اندازه‌ای که میتونن پیش از وقوع سیلاب در مناطقشان دندابا ایجاد کنن، ساحات مثل جهیلا ایجاد کنن، ساحات در حقیقت ایجاد کنن که بتونن آب سیلابی رو در اونجا ذخیره کنن. و این کارا سابق در ساحاتی که در مقوله وطنی ما به نام گلکنه میگن، جایی که مردم گلبرداری میکنن بر خانه هایشان، اینی ساحات هم میتونن که من حیث ذخیره آب سیلابی در قرا و قصبات افغانستان استفاده شن.
از خود امی آبی که جمع میشه در یک جای در یک خندق دا اینا، آیا میتوان از خود از امی آب جمع شده توسط ماشینالات ساده و یا استفاده از ابزار طبیعی که در دست انسان هاست تصفیه کردی آب و به آب آشامیدنی تبدیل کرد؟
دقیقا این کار انجام میشه، به دلیل از اینکه من گفتم آب وقتی شما جوش بتین آب نوشیدنی میشه، یعنی از هر جایی که دنداب از اثر آب سیلابی ایجاد شده و مردم میفهمن که در اونجا کدام آلودگی دیگه وجود نداره، یعنی آلودگی از اثر تداخل انسانی وجود نداره یا فاضلاب مردم در اونجا نیست، آب تنها سیلابی است، آب میشه استفاده کنن، ولی جوش بدن بخاطر دلیل از اینکه آب حامی باکتری است، بدون از بر نوشیدن استفاده نکنن. اما برای زراعت میشه استفاده کنن. آبی که در اونجا دم شده میتونن که مثلا مثال مردم ما در ساعات زیاد پمپای سولاری دارن، میتونن که به عوض استفاده از چاه، از آب چاه که زیادشون شاید از سیلاب پر باشه، شاید هم از رسوبات پر باشه، از این آبایی که در اونجا دم شدن از این آب استفاده کنن در زراعت. اما تو که گفتم این آب حاوی بسیار زیاد نایتریت است و برای زراعت بسیار فایده هم میکنن.
چیز دیگه که است که یک مقدار از آب در بندهای آبی که فعلا در افغانستان موجود است به او بندها سرازیر شده و بعض بندهای آب مثل بند قرغه و ایناواره پر شده و بعض بندهای دیگه که در ولایات مختلف افغانستان است هم سیلاب شدن، اما طبعا این آب سیلاب که میایه یک مقدار اما تو که شما گفتین خاک و سنگچل و اینا رو میاره که سطح بند بالا میبره، سطح به حساب بستر بند بالا میبره، خاک زیاد میکنه. چگونه میتوان این پاک کرد که آب بیشتر در این بندها ذخیره شود نظر به اینکه خاک و گل و لای در اونجا باشه؟
دقیقا این یک بحث بسیار کلان است، متاسفانه در دیگه دنیا سرازی با کار میشه ولی در افغانستان بسیار کار کم شده. ببینید این بحث مدیریت رسوبات از اینجا ما افغانستان از بعد تأسیس بندهای مثل بند کجکی، بند دهله که اون 70 سال 65 سال میگذره، ما مدیریت رسوبات نداشتیم. به می دلیل از تمام رسوباتی که از اثر سیلاب‌ها ایجاد میشه تمامشان با منابع آبی میره. بند نقلو را که شما ببینید، حتی بند قرقه در کابل چیز روزی بیشتر از 50% از رسوبات پر شده. اینجا در حقیقت یک مدیریت در از مدت رسوبات در کار است که مدیریت در چند طبقه، در چند قدم میتونه تطبیق شود. یکی در ساحه آبریزه تطبیق شده مثل ایمار چکدما که باعث میشه که مواد زیاد از ساحه آبریزه به بندا برسه. بعد دوم در خود نزدیک ذخایر آبی است. به طور مثال وقتی یک موج سیلابی میاد، موج سیلابی را پیش از اینکه در ذخیره آبی برسه او را رد میکنن از یک کانال جدا از پالوی بند، یعنی آب سیلابی که آبی بسیار زیاد رسوبات است نمیگذارن که در بند داخل شود. در دنیا بعض تکنیک‌های دیگه وجود داره که کانال‌های زیرزمینی برای رسوبات ایجاد میشه که آب از طریق زیر بند در حقیقت از یک طرف میاد و از طرف دیگه از زیر بند دوباره خارج میشه، یعنی رسوباتش از رسوبات خارج میشه.
دکتر صاحب این موضوع دوام میتیم چون جالب است و هم معلوماتی است برای هم مقامات افغانستان و هم مردم افغانستان. اما چون شنونده های ما بعضا زنگ میزنن و اونا زیاد انتظار شده نمیتونن چون تلفن هاش الان قیمت تمام میشه برسان، یک شنونده را میگیریم. باز این بحث ما شما دوام میدیم. بفرمایید از کجا گپ میزنید و برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدین، خود معرفی کنید.
سلام به شما با میمانتون. از نصرالدین هستم از ولایت بانیان و ولسوالی شبر و تماسیم.
بفرمایید سوالتان چی است؟ ما درباره مشکلات سیلاب ها و محیط زیست و تغییر اقلیم در افغانستان صحبت میکنیم. در منطقه شما کدام مشکل وجود داره که سرازیر شدن آبها سبب تلفات شده باشه، سبب خسارات شده باشه و یا مشکلات دیگه ایجاد کرده باشه؟ چون ما متخصص دکتر صاحب نجیب الله صدید داریم که میتونه به سوال های شما جواب بگه. بفرمایید. همین
طور در منطقه ما سیلاب بسیار زیاد دمی زاله و باران بارده دیگه، متاسفانه می سرگاه ما رو برده و از او گذشته دیگه این مردم دچار مشکلات است. به خاطر آب سیهی آبای خید می آید، گل و لای می آره، مقصد دیگه این کسی مشکلات ها رو مردم داره. به خاطر یکان تکلیف و بعضی که پا هم مشتوکا و بعضی مردم ها پیدا کردن.
خوب شد که دکتر صاحب سر این موضوع در بحث بودن که این بحث ادامه بده. دکتر صاحب شما سخنان نصرالدین خان را شنیدین که از بامیان صحبت کردن از مشکلاتی که آبهای آلوده به خانواده هایشان ایجاد کرده صحبت کردن. در این باره برشان یک معلومات هم بدین که چی باید بکنن که اینا از این آبها هم مثبت استفاده کنن و هم از رارش در امان باشن.
سلامت باشین هموطن ما از بامیان، سوال خوب کردن. به اینجا مهم است که یادآوری شود که در افغانستان بسیار چاه سرپوش نداره و این باعث میشه که وقت سیلاب میاد در حقیقت سیلاب آب سیلابی مستقیما به چاه را پیدا میکنه و این چاه را آلوده میکنه. و این چیزی است که من واره پیشنهاد میکنم که چاه ها در قلعه و قصبات افغانستان باید سرپوش داشته باشه و این سرپوش باید به اندازه محکم باشه که از اثر آب سیلابی در اونجا نفوذ نکنه در چاه ها. بنابراین این چیز بسیار مهم است. و چیز مهم دیگه که ما پیشتر هم ذکر کردم این است که تا وقتی که آب سیلابی در منطقه است میبینین کاریزا پر از آب سیلابی شده یا در قطع چاه ها آلوده شده، در این وقت آب جوش بدید باز استفاده کنین، آب خام استفاده نکنین. حتی برای بعضی اطفال آبادی میکنن، این کارم درست نیست بخاطر که در تماس با این آب میتونن که مریض شوند و در خانه خب باید بر تمام مقاصد آب جوش داده شود و بعد از او از آب استفاده شود.
تشکر دکتر صاحب. خب بیشتر سر بندها گپ میزدیم و شما هم توضیح دادید. اگر شما مسئول کارهای آب در افغانستان باشین، اولین اقدامی که برای حفظ آب در افغانستان و استفاده مناسب در افغانستان میبردارین چی خواهد بود؟
ببینیم در افغانستان ما یک دید در از مدت بحث مدیریت آب داریم و این دید ما را قادر میسازه که در برابر تغییرات اقلیم در حقیقت مقاومت جامعه خود را بالا ببریم. تنها ساختن بندام رای حل بر افغانستان نیست، به دلیل از این که شما از یک طرف بند بسازین و در اونجا رسوبات مدیریت نکنین و از جانب دیگه تقاضا به آب یا در خط استفاده آب مؤثر نسازین. در افغانستان آب به صورت مؤثر استفاده نمیشه. زراعت افغانستان بسیار زراعت قدیمی، حدود 70% آب در زراعت افغانستان ضایع میشه. تا
پایی را امو نوع آبیاری افغانستان که مثل نوع آبیاری باز است یا فور ایریگیشن به انگلیسی برش میگن در حقیقتی باعث میشه که مقدار زیاد آب ضایع شود و این زیاد آب مؤثر تمام نشود آبیاری. بنابراین من اگر همواره پیشنهاد میکنم که امام امور کی با دوست داره گپ جداست بحث جداست، اما پیشنهادات مسلکی همی است که باید در دو بخش کار صورت بگیره، یکی در بحث مدیریت آب ها، مدیریت آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی که من از مدیریت آبریزه ها شروع میکنم از یک سطح قریه مردم در
دکتر سر ابی دو موضوع شما گفتید که مدیریت آب امیر در این جای مدیریت آب به شما را قطع میکنم میمانم پس برتون میایم یک شلمنده دیگر را میگیریم که اونا منتظر هستن باز تلفن را قطع میشه. ما نوشته کردیم که از کجا شروع کنیم پس با شما بسیار زیاد بحث جالب است. ما یقین دارم که شلمنده ها هم از این بسیار میآموزن و ما خود ما میآموزیم و ما اگر خدا خواسته باشه که اولیای امور در هر جای هستن صحبت های شما را بشنون و از این مستفید شون و اگر راهنمایی بر از اونها هم باشه. سلامنده گرامی، خود معرفی کنین از کجا گپ میزنین، شما در برنامه میکروفون شما هستین از رادیو آزادی و موضوع ما هست موضوع تغییر اقلیم و همچنان مشکلاتی که تغییر اقلیم در افغانستان بار آورده. آیا شما شاهد این مشکلات بودین؟ بفرمایید.
سلام با شما، وقتتان بخیر عباس صاحب محترم، بسیار تشکر از شما میدونم خوب صحت مند باشین. زهرا هستم از تایوان صحبت میکنم، جا داره سپاس گذاری کنم از رادیو آزادی به خصوص از شما که قسم آزاد بر مردم انتخاب میکنید، سطح آگاهی مردم را بلند میبرید.
بفرمایین شما هم شاهد کدام مشکلی بودین و یا کدام سوالی دارین که از جناب دکتر صاحب سدید بپرسین؟
از این دارشون تشکر. خوشبختانم در جایی که ما زندگی میکنیم تار شاید سیلاب ها نبودیم و در گذشته البته بودیم و وقتی که متاسفانه یک جا سیلاب متضرر میشود و در اونجا حکومت ها بسیار کم میرسد و توجه نمیشه چی از طرف حکومت بود و چی از سازمان های بین المللی بشن. خواهش ما از این این است که در از این توجه شد متاسفانه اینا با کمبود سرطانه مالیت این اصلا خانه ندارن، اینا در کجای زندگی کنن؟ از یک سواب گرم است و اینا نمیتونن که یعنی در زیر خیمه ها زندگی کنن. و سوال ما از مهمان شما این است که مثلا وقتی که سیلاب میاد زمین های مردم را و خانه ها را تخریب میکنه و مردم یعنی دوباره زمین های خود را جور میکنه و اونجا دوباره خانه هایشان را تخریب میکنه، دوباره خانه بنا میکنه و آیا یعنی چقدر امکان از این است که دوباره سیلاب خانه های از اینا را و زمین ها را تخریب بکنه در حالی که اینا در زمین هایشان نهال هم میشونه؟
تشکر بسیار زیاد خانم زهرا از ولایت پروان صحبت میکردن. دکتر صاحب شما صحبت هایشان رو شنیدین و سوال شان هم متوجه شدین، شما اگر شما به سوال ایزا جواب بگوین باز ما شما بس خود ادامه میتیم درباره انواع آبیاری و زراعتی که در افغانستان به شکلی که وجود داره که چقدر غیر مؤثر است یا مؤثر است و استفاده مؤثر از امی آب ها. این بحث بود که شما دوام دادین. حالا شما شنیدین صحبت های زهرا جان و اگر پاسخ بر سوالشان دارین بفرمایید.
تشکر خواهر ما، سوال بسیار خوب کردن. ببینین یکی از علتهایی که در افغانستان سیلاب پرتلفات هستن امی است که مردم حومه دریاها و رودخانه ها را در قطعه حریمش مراد نمی کنند و دست به ساخت ساز در حریم رودخانه ها و دریاها می زنند. ببینین دریاها یکی خود ساحه دریاست در اونجا یا قسمن یا کلن پر آب میشه و قسمت زیادی از سال در اونجا آب جریان پیدا میکنن. یکی ساحه یا حومه سیلابگیر دریاها، حومه سیلابگیر دریاها ساحات را گفته میشه که در حریم دریا شامل است، ولی تنها بعد از هر 5 سال یا 10 سال یا تا 20 سال یا هر 100 سال بعد یک بار در اونجا سیلاب میاد و او منطقه در قدر زیر سیلاب میکنه. در این ساحات حومه سیلابگیر دریاها باید برای ساخت ساز اجازه نباشه، تنها برای زراعت باید این مجوز برشان داده شود که در اینجا در حقیقت زمین زراعتی ایجاد کنند، چون همونطور گفتم بعد از مدت طولانی در اینجا سیلاب میتونه بیاید، اما سیلاب حتمی است که میاید، ولی ساخت ساز خاره در این در این ساحه ها در ساحات سیلابگیر بسیار خطرناک است. به این دلیل است که در اینجا حکومت ها مسئول است که ساحات حریم دریا را تعریف کنند بر هر منطقه و مردم از طریق مساجد و منابر این پیام به مردم برسانم که کجا ساحات خطر سیلابی زیاد است، کجا کم است و در کجا اجازه است که دست به ساخت ساز و خانه زده شود و در کجا اجازه نیست که خانه ساخته شود. این کارهای حکومت ها است، کارهای مسئولین است که این ساحات خطر سیلاب در حومه دریا تعریف کنند با مردم خود این پیام برسانند.
بیاییم سر بحث ما که من گفتم که یکی در بحث مدیریت آب باید کار صورت بگیرم و یکی در بحث بهبود استفاده آب یا بهبود استفاده و مؤثریت زراعتی در کل، چون کشور ما کشور زراعتی است، آب بیشترین آب افغانستان در زراعت استفاده میشه، بنابراین در کل اگه بگیم بهبود آب برای مصرف زراعتی این درست است. در بحث مدیریت آب ببینه ضرور نیست همیشه ما در فکر ما ایجاد بندهای بزرگ باشه. بندهای بزرگ هم کارهای دراز مدت و طولانی باید پشت کار دولت ها داشته باشند، پلان داشته باشند، بندهای کوچک و متوسط و بزرگ احداث کنند در کشور با مدیریت سیلاب ها، با مدیریت رسوبات که من پیشتر یادآوری کردم که چقدر بر کشور ما مهم است. اما کار باید در سطح قریه، در سطح منطقه، در سطح یک ولسوالی از کارهای مدیریت آبریزه ها شروع شود. من مثال هایش پیشتر دادم. مدیریت آبریزه ها به دلیل از این تاکید میکنم چون در سطح یک منطقه کوچک و منطقه را تنها میتونه مدیریت آبریزی از منطقه نجات بده، نه یک بند. مثلا یک بند 200 کیلومتر پایین‌تر ایجاد میشه، برای شما تاثیرش تا بالا آب که شما قرار دارین بسیار کم است. پایین آب واضح است که بهبودش بر پایین آب زیاد است، تاثیرات مثبتش، اما بر بالا آب بسیار کم است. بنان شما باید فوکستان یا تمرکزتان سر هر قریه باشه که در اونجا مدیریت آبریزه را پیاده کنین. مدیریت آبریزه بدون همکاری مردم امکان نداره. مردم باید رهبری مدیریت آب منطقه شان به دست بگیرن. ای با وقت میشه که مردم ما در تطبیق تدابیر مدیریت آبریزه مثل ایمار خندقا، مثل تراسازی، مثل بندهای کوچک کار کنند. من به خاطر امیدوار هستم در این خصوص که من تأکید میکنم که دو ولسوالی افغانستان، ولسوالی جاغوری در غزنی و ولسوالی راست کمینه در ننگرهار، اینا در حقیقت پیشگام شدن در این خصوص. شما اگر ولسوالی جاغوری ببینید مردم عوانای ما در خارج هستن، در داخل هستن، همه کمک میکنن، کمک مالی، کمک تکنیکی که تا این آبار مدیریت کنن و حد کمینه در منگرهار هم شدن. بنان امیدوار هستم که دو مثال حد کمینه و جاغوری به تمام افغانستان در حقیقت نشر شود من حیث یک الگو که مردم خودشان سهم در مدیریت آبریزه ها، در مدیریت آبای منطقهشان سهم فعال بگیرن و این کار انجام بدن. در غیر از این تغییرات اقلیم روز به روز شدیدتر شده میره و ما جوامع ما قرا و قصبات ما در دوزاستا متاثر میسازه. حالا میایم سر بحث دوم که استفاده از آب است. ببینید نفوس افغانستان در حال افزایش است. تا سال 2050 گفتم میشه که افغانستان شاید دو تا دو نیم برابر نفوس فعلی خود داشته باشه. بنان اگر شما حتی بندار هم انکشاف بدین و قادر باشین که بندهای بزرگ بسازید، بازم چون نفوستان افزایش پیدا میکنه تقاضا به آب همچنان اضافه شدن میره. بنان معقول است که شما مؤثریت آبیاری مصرف زراعتتان رو بالا ببرید، استفاده از تکنولوژی های بهتر به خاطر زراعت، به طور مثال تکنولوژی قطره‌ای، تکنولوژی اسپرینکل یا همون که آب پاش میکنه و به نبات همون قدر آب میرسانه که نیاز داره. آب زیاد ضرور نیست که برای گیاه شما بتین، برای یک نبات بتین، در حالی که آب زیاد میتونه غیر مؤثر و غیر مفید باشه. در بحث از این که ما همیشه در افغانستان چند کشت داریم که یا گندم است یا ترکاری باب و باندوجان رومی و پیاز است که همه مردم ما به مور رو میارن، در حالی که بعضی گیاهایی هست که میتونه بر شما عاید بیشتر بده. به طور مثال زعفران میتونه که به مراتب بر شما سود بیشتر بیاره، یا باقای مثلا مثال بادام میتونه به مراتب سود بیشتر بیاره با آب کم. بران چیزی که در اینجا مهم از فکر ما باید باشه که آب همیشه نیست، یا میتونه که بسیار زیاد فصلی شوه و این خاطر است که ما باید این فکر باشیم که چطور با آب کم بتانیم جان به سلامت ببریم و زراعت خود را پیش ببریم. بنان در هر دو بخش، هم مدیریت آب ها و در هم بهبود مؤثریت زراعت و آبیاری کشور، باید کار صورت بگیریم.
خب یک سوال دیگه هم پیدا میشه که پیش از اینکه سیلاب به مناطق سیلاب تقریبا از نگتون افغانستان کشور کویستانی است، تا حد واضح است که در کدام مناطق زیادتر سیلاب میاد و در چه شرایطی میاد؟ آیا امکان از این وجود داره که مسیر امی سیلاب ها را آدم تغییر بده، به یک سمت بره که در یکی از بندها بره و یا که با یکی از دریاهایی که در امن است یک جای شوه که حداقل قصبه ها و قریه ها را ویران نکنه؟
تغییر مسیر سیلاب ها در بعض نقاط ممکن است، اما در بعض نقاط ممکن نیست، چون سیلاب ها در اون مسیر میرن که برشان آسان است و او مسیرها مشخص از هر دره، اما پایین ترین نقطه دره ساحاتی است که سیلاب در اونجا میاد. در بعض ساحاتی ممکن است که مردم با ایجاد تربند آب سیلابی در مسیر تغییر مسیر میتن، یا به طور مثال در یک دشت میرن یک ساحه بسیار بزرگ را کندنکاری میکنن مردم منطقه
و این ساحه را مثل یک دنده، مثل یک جهیل بزرگ جور میکنند و آب سیلابی را در خط توسط یک کانال که او هم توسط مردم ساخته میشد در بعض قسمت ها ای آب سیلابی را در اون مسیر هدایت میتند. یعنی وقتی که سیلاب میاد آب سیلابی به جایی که در رودخانه بیا یا در دریا بیا این مسیرش تغییر میکنه، در او جهیل یا در او دند آب میره و او دند آب هم باید یک سرریزه در اکتا صورت که دند آب یا مو جهیل پر از آب شد با سرریزه از او دوباره به دریا سرازیر میشه. یعنی این نیست که بدون کنترل باز اونجا خرابی کنه یا بدون کنترل شود. بنابراین در کل در افغانستان ساختن دندابها، ساختن جهیل‌ها در عمومه سیلابی دریا بسیار میتونه مفید تمام شود. در آلمان در اینجا یک بحث بسیار بزرگ نمی است که ساحات دندابها را ایجاد کنند، جهیل‌ها را ایجاد کنند که آب در خط در اونجا نگه داره. یک بحث بسیار کلان در آلمان است و بسیار معصر هم تمام شده.
بندای آب اگر حتی بر تزئین هم جور میشه مثل که در کشورهای اروپایی میشه، طبعا این مفید واقع میشه و مصارف از این بندها چطور میتونه که در مصارف از این کاهش بیاریم که مردم خودشان این بندها رو بسازن بدون از این که تجهیزات وسایل از خارج بیاید و یا کدام شرکت بسیار بزرگ بیاید مصرف کنه که یک بند را یا یک خندق را یک چقوری را بسازن؟
ببینین بندهای بزرگ و بندهای متوسط واضح است که مصارف خود داره، بدون مصارف امکان نداره و مطالعات نیاز داره. اما بندهای کوچک بسیار از مواد بسیار اولیه ساخته میشن. حتی در بعض بندهای کوچک یا چک دما حتی نیاز به مصالح نیست، یعنی به سمنت و به ریگ و به این موضوعات هم نیست. تا سنگ اگر در منطقه باشه این سنگ به طور در میرن مثل یک دیوار واره به شکل یک دیوار در اونجا در میارن، در وسط از اون دیوار یک قسمت را تو مثل دریچه میمانن که آب سیلابی اگر کم باشه از اون منطقه سرازیر شود. اینمی خودش میتونه که جریان سیلابی را کند بسازه با پایین دست و در خط من حیث یک بند کوچک یا یک چکدم ایفای وظیفه کنه، تخریب خاک کاهش بده. ولی ساختمان های اساسی مثل بندایی که از سنگکاری و مساله کار میشه و اون واضح است که یک مقدار مصارف داره، در اونجا چون سمنت نیاز است و به خاطر خرید سمنت باید شما یک مقدار سرمایه گذاری کنین. اما این مردم اگر در یک سطح منطقه اگر کلگی دست به دست هم بتن شاید مصارفش سر یک فامیل نبیه، این مصارف تقسیم یک قریه شد و شاید مقدر از توان مردم باشه که بتانن چنین بندهای کوچک از زیربناهای بسیار کوچک تعمیل کنن.
نهالشانی و یا درختشانی هم میتونه که در ساحه جلوگیری از سیلاب ها و سرازیر شدن آب ها تا حد کمک کنه؟
بلکل. ببینید پوشش گیاهی یکی از بحث های بسیار مهم است. در هر ساحه که نباتات گیاه ها در اونجا زیاد باشه این باعث میشه که باران قطراتش در برگاه از این نباتات در اونجا باقی بانه پیش از اینکه سرریزه کنه در ساحه و از درخت باعث جریان سیلابی شه. شما برکه و بغلان مرکزی را اگر سیلاب شه ببینید این سیلاب از یک دره بسیار خشک میاد که هیچ گیاه در اونجا نیست، در ساحه سیلاب درخت آبریزه از ساحه آبریده آب که وقتی سرازیر میشه بسیار به شدت اونجا در خط همین پوشش گیاهی ضعیف هم باعث شده که جریان سیلابی بسیار عظیم شود، بسیار بزرگ شود. بنابراین در کل مدیریت به حساب زمین های بکر و پایر بسیار مهم است. مردم ما توصیه میکنم که مردم ما وقتی گیاه را به خاطر سوخت استفاده میکنن یا علفچرا را استفاده میکنن کوشش کنن که این گیاه ها از ریشه کنده نشن. در بسیار مناطق به خاطر سوخت مردم گیاه را بوته ها را که به خاطر سوخت استفاده میکنن از ریشه میکنن. این که از ریشه کنده میشه نسلش بر همیش گم میشه و این در حقیقت هم جایی که کنده میشه از ریشه خاک هم تخریب میشه. وقتی خاک تخریب شه او با توسط باران بسیار با آسانی میتونه که در پایین دست باعث سیلاب شود و سیلاب زیادتر بسازه. بنابراین مهم است که مردم در این توجه کنن وقتی بوته و گیاه را به خاطر سوخت زمستان استفاده میکنن از ریشه نکنن، او را حداقل کرده تبر بزنن که ریشه اش بانه که به سال آینده و دوباره رشد کنه. این بسیار مهم است در نگهداشت پوشش گیاهی منطقه شان باید مردم ما تلاش کنن. در ساحاتی که یک کم آب است اونجا و احتمال از این است که در اونجا درخت ها بتانه رشد کنه بهتر است مردم نهالشانی کنه و این نهالشانی واضح است که مفادات هم از این که داره که چند سال بعد به چوب تبدیل میشه و از چوبش مردم استفاده میکنه و هم این درخت ها میتانه که همین پوشش گیاهی را در اون منطقه بهبود ببخشه، سایه از این باعث میشه که مفادات با گیاه های بسیار بسیار خرد در اونجا رشد کنه. بران چندین مفاد را چندین طریق میتونه که درخت‌ها و گیاه‌ها در منطقه داشته باشه و امیدوارم مردم با دهی خصوصا تلاش زیاد کنن.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه که هست ایست که در افغانستان مواد سوخت یکی از عمده‌ترین موادی که ما استفاده میکنیم چوب درخت هاست که درخت ها سالانه هزارها درخت قطع میشه و برای چوب سوخت استفاده میشه. برازی کدام بدیل وجود داره که حداقل درخت ها زیادتر باشد تعدادشان که میتونم برای محیط زیست و همچنان بر جلوگیری از سیلاب ها و سرازه شدن سیلاب ها اینا کمک کنه؟
دقیقا افغانستان منابع هزینه داره. شما منابع سرشار گاز در شمال کشور دارین که اگر افغانستان بتونه از استخراج صورت بگیره و او را توزیع کنه بر کشور در حد میتونه تا اندازه زیاد را کمک کنه. ببینین پروژه گاز طبیعی که از ترکمنستان میای از طریق افغانستان و پاکستان این میره، از این طریق هم افغانستان یک مقدار گاز زیاد هم میتونه که دریافت کنه و این گاز در خانه ها توزیع کنه و در حد مردم وقتی گاز که بسیار انرژی خوب داره مؤثر میسوزه و بسیار مؤثر چیز هم کم هم داره، یعنی نیاز به زیربنای زیاد هم نداره، اگر گاز به مردم رسانیده شه و مردم دیگه چوب استفاده نمیکنن و این دلیل نبودن مواد سوخت بدیل باعث شده که مردم برو و چوب و گیاه ها و بوته ها بیارن و این باعث میشه که در قطع نفوش گیاهی افغانستان هم بسیار ضعیف باشه. بنابراین در دراز مدت خوشبینی زیاد است که اگر گاز به افغانستان بیاید تا اندازه زیاد روی کم فشار از روی چوب کم کنه. اما در افغانستان هم سابق رواج بود که وقتی یک درخت بسیار کهنه و بسیار قدیمی میشه یا یک درختی که به خاطر این منظور ساخته شده یا شانده شده در جای از او یا در پهلوی از او درخت های دیگه را نهال های دیگه را میشاندن باز بعد از او درخت قطع میکردن، یعنی وقت پیش از او درخت های دیگه رشد میکرد در منطقه باز بعد از او به او درختی که یا خشک میشد یا بسیار زیاد بزرگ میشد باز او را برای چوب زمستان مردم قطع میکردن. بنان امیدوارم که این عادت هنوز هم جریان داشته باشه.
اما در افغانستان جنگلات مثل جنگلات کنر و نورستان و در جنوبی که از این جنگلات غیر مسلکی قطع میشن و بعضا چوباشان قاچاق میشه، طبعی هم سر محیط زیست و هم سر سرازه شدن سیلاب و سر هر چیز یک تاثیر میگذاره. شما چی توصیه میکنید برای از این کسا که از این کار دست بکشن و آینده رو مد نظر بگیرن؟
دقیقا نمیده که شما فرمودین. ببینید در سال 1970 افغانستان 4.5% خاک افغانستان جنگلات بود و حال ما شما بودن چیز بین 1-1.5% خاک افغانستان جنگلات هست. ببینید بودن 3% خاک افغانستان که سابق جنگلات بداله نیست، تمامش از بین رفته و بعض جنگلات نه تنها ای که اکوسیستم یا در کل یک حیات وحش شده و منطقه تشکیل داده، این جنگلات میتونه که تخریب خاک جلوگیری کنه. ببینید بحث سیلاب ها یک بحث است، ولی لغزش زمین در شرق افغانستان میتونه که اثر بارندگی ها به وجود بیاید و این لغزش های زمین تا اندازه شدید میشه که در بعض صفحات تمام زیربنا، سرک و خانه ها را میتونه که زیر انبار از خاک شود و این لغزش زمین وقت اتفاق میفته که شما رسوبات بسیار زیاد معروض به لغزش داشته باشین و باران بباره و این چیزیست که شرق افغانستان بخصوص در زمستان و اوایل بهار بارندگی دریافت میکنه و هم شرق و جنوب شرق افغانستان در موسم مونسون هندوستان بارندگی دریافت میکنه، یعنی مونسون هدف از این ماه سرطان شروع میشه تا ماه سنبله را و آخرای سنبله را دوام میکنه. بنان پوشش نباتی و پوشش درختان و در حقیقت نهالشانی خصوصا در جنگلات دوباره ترویج جنگلات این مفادات را داشته میتونه که از یک طرف بر شما مفاد میاره، جنگلات جلغوزه به طور مثال در دراز مدت شما میتونین درختی که خشک میشه در اونجا او را قطع کنین اما در جای دو چندین درخت دیگه بشانین و هم از این جلوگیری میکنه، از سیلابا جلوگیری میکنه، از درخت حیات و وحش بهبود میبخشه در اون منطقه و از لغزش های زمینی که بسیار خطرناک بوده میتونه از جام جلوگیری کرده میتونه.
یک موضوع دیگه هم هست که او مسئله تولید برق است. اگر از یاب ها امکان چقدر وجود داره که آدم به مصارف کم بتانه که امی آب هایی که جمع میشن یا سیلاب هایی که میاین یک جای ذخیره میشن از این بندای کوچک بسازن که سرشیوی داشته باشه که برق تولید کنن؟
تولید برق در جای مؤثر است که آب دائمی یا تقریبا آب دائمی در اونجا موجود باشه، به خاطر که برای تولید برق شما سرمایه گذاری زیاد میکنین، ترانسمیشن لاین ها استفاده میشه، توربینا است، یک نیروگاه تولید برق است، بنان شما سرمایه گذاری زیاد نیاز دارین به خاطر تولید برق. بنان این معقول است که در ساحه سرمایه گذاری صورت بگیره که آب دائمی در اونجا باشه و حوضه آبریز کابل و حوضه آبریز آمودریا. حوضه آبریز کابل هدف ما تنها شهر کابل نیست، یعنی حوضه آبریز کابل مولایت کابل و ننگرهار و کنر و لغمان و نورستان اینا را شامل میشه این حوزه ظرفیت بسیار زیاد تولید برق در افغانستان تنها تا حال 3% از ظرفیت نهفته تولید برق این حوزه را استفاده کرده که مثلا بند مغلو تنها ما داریم به خاطر تولید برق، یا بند ماهیپر و داریم که به خاطر تولید برق یک مقدار برق تولید میکنه، و یک چند بند کوچکی که در این مناطق ایجاد شده. ولی حوزه آمودریا هم حوزه بسیار بزرگی است، دریای کوکچه، دریای آموپنج، آمودریا، این حوزه بسیار زیاد آب دائمی داره، ولی اونجا احداث بندها میتونه بسیار معصر تمام شده و بر شما بسیار بند برق زیاد تولید کنه. بنان معقول است که در این خصوص واضح که از توان مردم بالاست، این کارهای دولت هاست که باید به خاطر احداث بندهای بزرگ و تولید برق در سطح کشور کار کنن، و اما ظرفیت بسیار زیاد نهفته است. تنها بند باغدره که در ولایت کاپیتا است میتونه 600 مگاوات برق به اساس امکان سنجی که کمپانی فشنر انجام داده 600 مگاوات برق بر شما تولید کنه، 600 مگاوات برق کابل و تا ولایت اطرافش کافی است. بنان ظرفیت نهفته است، ظرفیت موجود است، باید کار صورت بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از اینکه حاضر شدین با ما صحبت کنین و بسیار زیاد راهنمایی ها و معلومات دقیق در رابطه با مشکلات آب افغانستان و سرازیر شدن سیلاب ها و چگونه سیلاب ها میتوان حتی به نفع مردم استفاده کرد و غیر از آفاتی که به وجود میارن، طبعا جمع شدن آب مفاد هم داشت که شما تشریح کردین و برای مردم. از شما هم تشکر، از شنونده ها هم تشکر که با ما صحبت کردن، تلفن کردن. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
منظور توی قدم بود خواهد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.